الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و بر اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده سلام علیکم. انشاءالله که فرصت کافی داشته باشید با پرسش و پاسخ اعتقادی همراه باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب دکتر اسلام و مسلمین استاد محمدی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه روز توفیق و سلامتی دارم. انشاءالله که خداوند توفیقاتش رو شامل حال همه دوستان عزیز شنونده و همه مؤمن و مؤمنات بفرماید و آنچه که مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بفرماید
انشاءالله. عزیزان شنونده، اولین سوالی رو که همکارانم برای برنامه امروز آماده پخش دارند با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
الان ایشون دارن صحبت میکنن، میگن راجع به تفاوت خانم‌ها و آقایون، میگن جهاد زن اونیه که در خدمت شوهرش باشه. این هم یه سوالی از پیش اومد که آخرش هم باز هم باید در خدمت آقایون بود که گفتن که خانم بره بخونه و تلاش کنه در خدمت رضایت شوهرش باشه. اینم یه جوابی بدن، توضیحی بدن که باز همین سوال برای خانم ها پیش میاد که این هم که باز برتری مرد شد بر خانم ها.
بله، خب حالا اون مطلب در پاسخ به چه سوالی بوده من دقیقا متوجه نشدم. حالا شاید این سوال بوده که مثلا اگر خانم ها در جهاد شرکت نمی کنند آیا به معنی این هست که آقایون برترن که حالا بعد اونا به این فضیلت برسند یا نه، و این حدیث خونده شده. این رو توضیح بفرمایید که اصلا به چه معنی است. معنای حدیث رو هم دوباره بفرمایید که حالا این شبهه‌ای که ایشون فرمودن پاسخ داده بشه.
حس کنم که یه سری بینش ها در جامعه ما خواهی نخواهی وارد شده که خب ما منشأش رو میدونیم و صحبتم به این خواهر محترم نیست که از سوالشون و کیفیت طرح سوالشون مشخص بود که خانمی بسیار متدین و حس کنم که اهل فهم و شعور و کاملا ملتزم به باورها و آموزهای اسلامی است. اما حالا در کل عرض میکنم که یه سری بینش ها وارد جامعه ما شده که خواهی نخواهی این بینش ها تأثیر گذاشته، در حالی که سعادت ما در اون حرفا نیست. حالا بینش فیمینیسم به هر حال وجود داره کمابیش، شما تو سایت هایی که هست ملاحظه بفرمایید، اون سایت هایی که وجود داره میبینید که درصد بسیار بالاییش اینها تحت این تفکر دائر شدن، دفاع میکنن الی آخر. این یه نکته که ما باید توجه داشته باشیم که سعادت انسان با این بینش ها تأمین نمیشه. اینا انسان رو بدبخت‌تر میکنن، اینا گلی به سر بشریت نمیزنن. از این بعد من بحث رو یه مقدار مفصل‌تر مطرح میکنم، چون معتقدم چون مسئله مبتلا به جامعه ما هست، مسئله هم نیست که حالا برای یکی دوتا وجود داشته باشه.
بله.
برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه باید دوستان نداشته باشن دو مطلب باید از هم جدا بشه. یک، بحث ما بحث جایگاه زن و مرده از نظر اسلام و حقوق زن و مرد از نظر اسلام. باید ما اینها رو از هم تفکیک بکنیم، جایگاه در جامعه، منهای خانواده و جایگاه در خانواده. خلط این دو مطلب باعث میشه که ما خیلی مطالب بدیهی رو اشتباه بکنیم. اینو نباید با هم خلط بشه. در اجتماع زن و مرد هیچ امتیازی بر یکدیگر ندارند، هیچ از کنم که حقی به گردن یکدیگر ندارند. هدف از آفرینش انسان رسیدن انسان به کماله و اون چیزی که باعث کمال انسان میشه نفس انسان هست، نه جسمش. نفسی که مراتب داره، از نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، راضی، نفسی که مراتب داره. نفس هم نه زن نه مرد، نفس انسان نه از کنم مذکر نه مؤنث. مطلب دوم این که اون چیزی از منظر قرآن معیار فضیلت انسان هست، اون چیزهای دیگه است. زن بودن یا مرد بودن نیست. علم، جهاد، ایمان، تقواس، پاکیه، چیزی از این قبیل که در قرآن اومده که احیانا ما تو همون برنامه هم اینها رو خوندیم. گفتیم که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بعد اونجا گفتیم که حالا مصداق این جهاد چیه؟ بعد اومدیم توضیح دادیم که مجاهد کیه؟ آیا زن و مرد به یک معنا مجاهد میشن؟ گفتیم نه. با توجه به تفاوت‌های جسمی و با توجه به تفاوت‌هایی که در این دو وجود هست، جهاد مرد به اینه که بره تو جبهه سینه سپر بکنه، جان بر کف بجنگه. جهاد زن اینه که اونجا نره که ممکنه افراد به خطر بیفته، ممکنه انسانیت به خطر بیفته، پشت جبهه مجاهده بکنه. حالا اگه تو خانواده باشه، بله جهادش میشه حسن التوعل. اما اگه تو خانواده نباشه، این بحث حسن التوعل نیست، باز مجاهده، پشت جبهه کار میکنه، مجاهد فی سبیل الله است، درس میده، مجاهد فی سبیل الله است. بحث حسن التوعل هم نیست، در خانواده جهاد المرء حسن التوعل. اما کسی اگه مثلا تو خانواده نباشه، نمیتونه مجاهد باشه. جهاد زن که به این نیست که بخواد شمشیر به دست بگیره بخواد بره بجنگه، این که نیست. حالا تو خانواده هم شوهر هم نداره، دیگه نمیتونه مجاهد باشه؟ چرا میتونه مجاهد باشه؟ بله اگر تو خانواده میخواد یکی از مصادیق مجاهد فی سبیل الله رو داشته باشه، جهاد المرء حسن التوعل. حالا اینکه این حسن التوعل چیه رو بعدا ان شاء الله بهش خواهیم رسید.
بله،
تا ببینیم که مردا بده کار میشن یا خانم ها، تا ببینیم که زن در خدمت مرد حتی در خانواده یا مرد در خدمت زنه.
بله،
این ان شاء الله آخرش توضیح خواهیم داد و حتما طلبکار میشیم. حتما آقایون از خانم ها طلبکار میشن که برعکس اون چیزی که خواهرمون فرمودن، از نظر اسلام این مرد که در خدمت زن هست، نه اینکه بخواد زن در خدمت مرد باشه.
خب حالا اون رو بهش بپردازیم بعدن.
بعدن
بحث رو تموم بفرمایید که حالا جایگاه زن رو فهمیدید.
پس کنم که پس معیار فضیلت از نظر قرآن چیزهایی است که رفتی به زن و مرد بودن نداره، که من فهرست بعضیشو گفتم، 5 تاشو گفتم. علم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جهاد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. ایمان، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوی. تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هیچ کدام از اینها به زن و مرد بودن بستگی نداره. در قرآن کریم هر جا که سخن از کمال زن و مرد اونجا مساوی هن. انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن اونسا. من هرگز عمل کننده از شما رو زایی نخواهم کرد. میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه. دو، باز در سوره که نسای 124 میفرماید هر کس عمل صالح انجام بده، میخواد زن باشه، میخواد مرد، هیچ فرقی نمیکنه. اگه کسی عمل صالح انجام بده و ایمان هم داشته باشه که جایی دیگه هست، ما حیات طیبه بهش میدیم. من ذکرن و انسا، میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه. نگاه کنن دوستان، سوره مارشه قافر آیه 40، حجرات آیه 13 و آیات دیگه که در قرآن هست. در روایت هم مطلب این همین هست. اسماء بنت امیس، همسر جعفر طیار، همون اسماء معروف که دوستان اتمن آشنا هستن، بعد از اینکه از حبشه برگشت پرسید که آیا آیه درباره زنها نازل شده؟ پیغمبر فرمود خیر. اسماء گفت که زنها محرومند و همین حرفایی که خانم‌ها گاهی میگن، همیشه عقب مانده هستن، همیشه باز ماندن، چون درباره اونها مانند مردها ذکر خیری نیست، در حالی که آیات قرآن خطاب ها مذکره، اما مخاطب مردها نیستن، مخاطب مرد و زن همه هستن. یا ایها الذین آمنو خطاب مذکره.
بخشی این ادامه شبهه اسماء یا خودتون دارید توضیح میدید؟
نه، من
به نظر میسه که قدری خلط شد.
من دارم توضیح میدم.
بله، این توضیح شماست.
من دارم حرف اسماء رو توضیح میدم که ایشون گفت که برای زنها چیزی نازل نشده، در حالی که همه آیاتی که نازل شده برای زن و مرد بوده. خطاب های در قرآن خطاب به لحاظ ادبیات مذکره، اما مخاطب زن و مردن. یا میان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نمیتونه بگه چون گفته علیکم پس دیگه برای زنها دیگه روزه نیست، چون ضمیر مذکر هست. پس نخیر، همه میفهمن که زن و مرد هر دو مخاطب آیه هستن. ایشون گفت، پیامبر فرمود که اگه به این معنا که مثلا زنها خواستن، چیزی نیامده. گفت که خب زنها همیشه محروم بودن چنین چنان، چون درباره اونها مانند مردها ذکر خیری نیست، این آیه نازل شد. ان المسلمین والمسلمات الى آخرون آیه سوره مارکه احزاب که اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. چه زن مسلمان باشه چه مرد مسلمان، چه زن قانت باشه چه مرد قانت باشه، چه زن الى آخر روزه دار باشه الى آخر، اینها خداوند براشون مغفرت و اجر عظیمی رو آماده کرده، آیه 35 سوره مارید که احزاب بود.
در واقع به صراحت خدا میفرماید که در این باره تفاوتی نیست،
مساویه هم عجل و عظیم برای هر دو آماده شد. از کنم که زنی اومد خدمت پیامبر و گفت که زنان همکار شما در زحمات منزل و همه چی هستن، اولی از کنم که از همه چی محرومن، از جمعه، جماعت، عیادت مریض، تشییع جنازه، حج بعد از حج، جهاد فی سبیل الله، از همه چی ما محرومیم. یه خانم اومد پیش پیامبر به اعتراض که ما در زحمت با شما شریکیم اما در برخورداری از این ثواب ها محرومیم. پیامبر خطاب به اصحاب فرمود که آیا شما چنین سخنگوی نیکویی دیده بودید که انقدر با شجاعت، با شهامت و خیلی زیبا بخواد پیام رسانی بکنه؟ اصحاب گفتن که ما تصور نمی کردیم که یک خانم انقدر زیبا بتونه پیام رسانی. بعد پیامبر فرمود که حسن و تبع اهدا کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله. اگر شما تو خونه درست رفتار بکنید همه اون ثواب‌های گفتی در نامه عمل شما هست. حالا ببینید، مرد باید بره شمشیر به دست در راه خدا بجنگه، به خانم میگن که تو اگه تو خونه، حالا این دیگه بحث همون خانواده هست نه خارج از خانواده، اگر تو خونه وظیفه تو درست رفتار بکنی، خانه رو خوب اداره بکنی، تمام اون ثواب‌ها درباره تو هست. این خانم در حالی که خیلی خوشحال بود رفت و لا اله الا الله الله اکبر میگفت و میگفت نگران نباشید، ما در همه ثواب‌ها شریکیم، منتها وظیفه ما چیز دیگه است. ما وظیفه‌مون تشییع جنازه نیست، می‌خوایم ثواب تشییع جنازه رو ببریم، اون وظیفه‌ای که تو خونه داریم اون انجام بدیم. باز مورد دیگه، خانمی از پیامبر تقاضا کرد که خانم‌ها می‌خوان یه جلسه خصوصی داشته باشن، شما یک بحث خصوصی، جلسه خصوصی برای خانم‌ها داشته باشید. پیامبر فرمود در فلان روز در فلان جا جمع بشن جلسه داشته باشیم. جلسه خاص برای خانم ها پیامبر برقرار کرد. این بحث راجع به اجتماع است. در اجتماع خلاصه عرض می شد که هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. کلکان تفاوتی نیست در این که یکی بخواد در خدمت دیگری باشه، یکی در قبال دیگری بخواد مسئولیت خاصی داشته باشه. اما این که بین زن و مرد تفاوت جسمی هست، خب کسی بخواد انکار بکنه که انکار بدیهیات کرده. تفاوت روحی و روانی هست، کسی بخواد انکار بکنه انکار بدیهیات کرده. واقعا عالم روانی زنها با عالم روانی مردها کاملا متفاوته. واقعا اون چیزی که زنها مطلوب زنها هست غالبا با اون چیزی که مطلوب مردها هست متفاوته. در همه امور، حتی در مسائل طبیعی و غریزی، اینی که از عظمت‌های آفرینشه که اینها با هم متفاوتن، جسمشون، روحشون، اینها با هم متفاوته، اما این تفاوت به معنای تبعیض نیست. این تفاوت معنی این نیست که یکیشون از دیگری برتره. وجدانا اینجوری نیست. این در جامعه. اما در خانواده بناست یک شرکت تعاونی تشکیل بشه. بناست یک جمعی با هم جمع بشن. این جمع باید مقررات برشون حاکم باشه. یکی مدیر باشه، یکی معاون باشه، یکی از کنم که تحت مدیریت باشه. اگه اینجوری نباشه اصلا اداره نمیشه. تو این اداره اسلام اومده احکامی رو وضع کرده، تقسیم کاری کرده. اگر بخوایم این تقسیم کار رو ما بررسی بکنیم، بعد مدعی بشیم که خب کی بیشتر تکلیف سنگین تری داره، کی وظیفه سنگین تری داره، خواهیم دید که مرد. این حسن و تبعول، این کار تو خونه کردن، در خدمت مرد بودن رو آیا اسلام واجب کرده بر زنها؟ که اگر نکنه واجب رو ترک کرده؟ ظرفا رو نشوره، لباسا رو نشوره، اتو نکنه، خونه رو تمیز نکنه، نمیدونم کار از این قبیل رو نکنه. آیا واجبی رو ترک کرده؟ اگر تکلیف بود، اگر در خدمت مرد باید میشد، باید این کارا رو میکرد. اگر نمیشد، وظیفه شرعیش رو ترک کرده بود، مرتکب حرام شده بود، در حالی که اینجوری نیست. اما اگه مردها وظیفه خودشون انجام ندن، نفقه زن رو، غذاش رو، لباسش رو، مسکنش رو، زندگیش رو اداره نکنه، مرتکب حرام شده. حالا مرد در خدمت زنه یا زن در خدمت مرد؟ مرد که اسلام به گردنش واجب کرده که اگر انجام ندی تکلیف شرعیت انجام ندادی مؤاخذه میشی. در دنیا زن حق مطالبه داره، میتونه به دادگاه مراجعه بکنه، دادگاه مرد مجبورش میکنه. در آخرت میتونه مطالبه حقشو بکنه و مرد اونجا باید حق زن رو پرداخت بکنه که در دنیا نداده. کدوم در خدمت اون یکی دیگه هستن؟ او که باید جون بکنه، زحمت بکشه، ولو اینکه زن ثروتمندم هست هیچ تکلیفی نداره. آقا باید عرق بریزه، نان و مسکن و لباس و نمیدونم نفقه رو باید فراهم بکنه. کدوم خدمته؟ من از این خانم و همه خواهران محترم سوال میکنم، کی در خدمت دیگریست؟ مردی که وجوباً باید این کارا رو بکنه یا زنی که استحباباً این کارا رو میکنه؟ کدوم خدمت بیشتری میکنن؟ کدوم خدمتشون سخت تره؟ خارج از خانه کار کردن و از خونم که نان به دست آوردن، شما خبر دارید دیگه، همه خبر دارن، همه زن و مردها خبر دارن که چقدر از خونم که، کدوم سخت تره؟
واقعا در زمانه ما با این مشکلات اقتصادی واقعا
با همین مشکلاتی که هست کدوم سخت تره؟ کدوم در خدمت اون دیگری هست؟ مردی که در خدمت زنه یا زنی که در خدمت مرده؟ شما چطور این کارهای مستحبی که ما روایتش خوندیم، گفتیم اگه خانمی مثلا فرض کنید یک لیوان آب به دست آقا بده، بنده چند سال عبادت نماز خوندن ثواب داره، نمی چین چین ثواب داره، شما این رو دیدید؟ اما اون که واجبه برش اون کارو انجام، اگر انجام ندید میگیم خب این ثوابا رو نبردید، اما دیگه گناهی مرتکب نشدید که بخواد مؤاخذه بشید. نه در دنیا میتونه آقا برش شکایت کنه که من این خانم به من آب نداد، قاضی هم بیاد خانم رو مثلا تنبیهش بکنه، مجبورش بکنه که آقا تو باید به آقا آب بدی. نه در دنیا چنین چیزی هست، نه در آخرت. بنابراین اگر ما بخواهیم با انصاف قضاوت بکنیم، خواهیم دید که هر دو در خدمت همند. یه شرکته، مجموعه با هم دارن زندگی میکنن، هر دو باید به هم خدمت بکنن، منتها تقسیم کاره. آقا در
تقسیم کارم فرمود متناسب با همون توانایی‌های
طبیعی و با تفاوت‌های آقا که توان کار داره، توان از کنم کار شاق بدنی بیشتر داره، باید کار کنه نفقه رو فراهم بکنه. آقا که حضورش در خارج از خونه تهدیدی نیست، خودش در خطر نیست، جامعه رو به فساد نمی‌کشه، غالبا باید در خارج از خانه بره به آب و آتش بزنه که خرج خانه رو اداره بکنه. خانم که عفتش اقتضا میکنه که کمتر اختلاط داشته باشه، کمتر خارج از خونه باشه و کمتر کارهایی رو انجام بده که اون ناموس و عفتش در خطر هست، اونو اسلام اومده کارش در جای دیگه قرار داده. هر دو در خدمت همن، منتها مردها وجوبن، خانمها استحبابن. اما اون بحثای راجع به بحث نشوز و بحث از کنم اون بحثایی که در اسلام خیلی بهش اهمیت داده شد، اون در اونجا دیگه فرقی بین زن و مرد نیست. اگر لذتی هست، اگر برخورداری، اگر تمتعی هست، تمتع طرفینی هست. جنیسی که بگیم اونجا فقط این مرد است که تمتع، نخیر خانم هم هر دو تمتع دارن. اونجا که نمیتونیم بگیم یکی در خدمت دیگری است. یک نیاز طبیعی، یک نیاز غریزی است که هر دو دارن. به وسیله همین نیاز برطرف میشه. اونجا که اصلا این بحثا مطرح نیست. کسی بخواد بگه اونجا مثلا خانم در خدمت آقاست، نخیر. چنین چیزی نیست. فقط در کار خونه، اونم با این شکلی ترس کردم، در کار خونه خانم استحباباً کار خونه رو انجام میده که اگه انجام بده ثوابهای عجیب و غریب براش رقم خورده، که ما تو همون برنامه احیانا بعضی از اون روایات رو خوندیم.
بله.
که چه ثوابهای عجیب شدن که از اون طرف هم هست. البته مرد هم اگه بخواد فراتر از اون وظیفه که همون نفقه دادن باشه، اگه بخواد تو خونش بنشینه به خاطر اینکه بخواد با خانوادهش باشه. من این روایت از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میخونم که فرمود جلوس المرء عند عیاله احب الی الله تعالی من اعتکاف فی مسجد هذا. مرد بخواد پیش زنش بشین تو خونه، با خانمش باشه، پیغمبر فرمود این پیش خدا محبوب تر است از این که بیاد تو مسجد پیغمبر، تو مسجد نبی، اونجا معتکف بشه. دیگه عبادتی زیباتر از این داریم که انسان بره تو مسجد نبی اونجا معتکف بشه؟ پیغمبر فرمود که اگه آقا تو خونش کنار خانمش بشینه پیش خدا محبوب تر از اینه که بخواد بیاد تو مسجد نبی اونجا. هر دو طرفه، منتها همش مستحبه. اونجایی که واجب هست اونجا میبینید که نه، این مرده که وجوباً در خدمت زن هست.
حالا یک بحثی هم اینجا پیش میاد که حالا در خدمت زن بودن هم طبق روایات جهاد تعبیر شده دیگه، حالا الکادل ایانی.
بله بله بله، اونم جهاد.
اونجا برای اینه و اونم نوعی جهاده. میخوام بگم یعنی حالا تو خانواده هم مردها جهاد دارن به همون تعبیر.
اونم جهاده، اونم جهاد هست. اونم داریم که از کنم که من قتل دون اهلی، من قتل دون مالی، فهو شهید.
بله.
این طرف هم هست، خانم هایی تو خونه چنانچه خانم هم اگه بخواد در وضع حمل در چیزهای وظیفه دیگه که بهش هست اگر بخواد براش اتفاق بیفته شهیده، اجر شهید داره. بنابراین خلاصه ارزم این شد که
البته این سوالم کنم پاسخ بفرمایید بعد شما جمعندی بفرمایید. این که اشاره کردن به روایت جهاد المرأة حسن و تبعل، آیا واقعا حسن و تبعل به معنی خدمتگذاری به مرده یا خدمتگذاری به مرد یکی از مصادیقشه؟ این رو توضیح بفرمایید. اصلا حسن و تبعل فکر کنم شاید بعد برداشت شده معناش.
از خودم که حسن و تبعل این خوب شوهرداری کردن.
بله.
خوب شوهرداری کردن معناش خدمت کردن به اون معنا که البته شاید مصادیقش اینه که اون خدمات رو باید انجام بده. البته خود تبعل از بعد دیگه معنی شوهر هست. اما به نظر میاد که مراد از این حدیث فقط شوهرداری نیست، خوب اداره کردن خونه، فراتر از خوب شوهرداری کردن. به تعبیر دقیق تر حسن التبعل یعنی اون تقسیم کاری که شده، اون مأموریت و مسئولیت استحبابی خودش رو خوب انجام بده.
خب پس ببینید اینجوری که شما فرمایید خوش برخورد بودن، خوش اخلاق بودن، حفظ آرامش، اینا همه میتونه مصادیقش باشه. خدمت کردن و اون کاری که شما
یکیش
دادن خدمت. مثلا آب که در اشاره کردین در روایت من یکی از مصادیقش میشه.
یکی از مصادیقش.
پس این برداشتی که خواهرمون داشتن که حالا این گونه قطعا معنیش گرفتن بعد توضیح داده بشه.
بله متأسفانه عرض کردم این تفکری که از غرب اومده که اون تفکر 100% ماتریالیستی است. یعنی تمام ارکانش رو مادیات تشکیل میده. رابطه زن و مرد هم 100% بر اساس همون ماتریالیست و هم ماتریالیسمه. یعنی اینکه اینها چه نیازهای مادی به هم دارن و چطور نیازهای مادی برطرف میشه. این یک نکته. نکته دوم این که واقع اینه که در جهان غرب در گذشته و الان زن تحت استثمار بسیار وحشتناکی بوده و الان هم هست. الان اگه از گذشته بدتر نباشه بهتر نیست. این دو تا مطلبی که عرض کردم خود به خود باعث شده که حرفای اونها، رفتار اونها، بینش اونها نسبت به رابطه زن و مرد کلن متفاوت باشه با اونچه که ما در اسلام داریم. ولی متاسفانه این فکر بدون این که خواستگاهش مشخص بشه، بدون این که مشخص بشه این کجا تولید، کجا متولد شده، کجا رشد کرده، بر چه اساسی رشد کرده، عیناً میاد نفوذ میکنه تو جامعه ما. وقت نتیجه این میشه که ما حرفی رو میگیم که اون خواستگاه تا حدی قابل قبوله، تو اون خواستگاهی که الان هم زن کالایی است در خدمت مرد، زن وسیله است برای مرد.
حالا یه بحث دیگه هم که باز هست این که آیا چون سوال راجع به جنسه، طبق توضیحاتی که شما دادید این مطلب رفتی به جنس زن و مرد نداره، حالا همون تبعل و اینا، اون به خاطر از این حیثه که عضوی از این خانواده است. حالا اگر به جنس باشه مثلا من که مرد هستم در قبال مادرم که یک زنه و کمال خدمتگذاری داشته باشم، کمال اطاعت رو داشته باشم.
واسه کردم اون که تو خارج از خانواده یه بحث بود که اول مطرح کردیم.
نه همین در خانواده هم میخوام بگم، یعنی خب به هر حال مادر رو اگه از این زاویه نگاه بکنیم، یعنی آیا فرزندان پسر در قبال مادر واقعا یه همچین نکته‌ای وجود داره؟ میبینی که کاملا به عکس درسته.
درست. بله.
خب جمعندی فهمید بحث رو ببخشید من کلام
در جمعندی که این بحث مطرح میشه این که یک این بینش ها، باز من تاکید میکنم که این شنونده محترم، پرسشگر محترم، اصلا از مجموعه سوال و اینها من فهمیدم که فراتر از این حرف هاست که عرض میکنم. ایشون اصلا توجه به این که حالا بگیم ایشون از خارج گرفته و از غرب گرفته این حرفای نیست. سوالش سوالی است که مبتلا به هست و فراوان شنیده میشه تو مراکز علمی، حتی تو مراکز 100% مذهبی انسان زیاد میشنوه. نکته اول که عرض کردم این که خاصگاه این فکر کجاست؟ خاصگاه این فکر غرب ماتریالیست، از اونجا اومده. اونجا هم تا حدی قابل قبوله اون فضا. مطلب دوم که عرض کردم که ما بیایم زن و مرد رو یکی خارج از خانواده ملاحظه بکنیم، یکی در خانواده. در خارج از خانواده میبینیم که اصلا خدمتی در کار نیست، هیچ کدام در خدمت دیگری نیستن، نه زن در خدمت مرد در اسلام، نه مرد در خدمت زن. دو، بیایم تو خانواده بررسی بکنیم. در خانواده میبینیم که بله یک همکاری است تو خانواده که باید طرفین یا اعضای خانواده به یکدیگر خدمت کنن. منتهی این خدمت رو که بررسی کردیم دیدیم که اینجا مردا طلبکار شدن. اگر زن در خدمت مرد هست استحبابن، اگر مرد در خدمت زن هست وجوبن. خب این خیلی سخت داره. پس اینجا خدمت هست.
مرد طلبکار شدن در واقع به تعبیری مردها وظیفه سنگین‌تری دارن، بدهکارترن به تعبیری. حالا شاید شما از این باب که اگه بخوایم از اون زاویه نگاه بکنیم که کی در خدمت کیه،
بنابراین در خانواده هر دو در خدمت هم هستن، باید باشن که اداره بشه خانواده. اما این در خدمت بودن هم میبینید که تکلیف مردها، یعنی خدمت مردها واجبه، خدمت زنها واجب نیست. از اون زاویه دیگه هم که بحث عرض کردم، بحث عرض کنم که تمتعات جنسی اونها هست، که اونجا دیگه هیچ کس در خدمت هیچ کس نیست، هر دو به هم نیاز دارن و هر دو هم برخوردار هستن. هیچ اینجوری نیست بگیم که مرد مثلا با این رابطه برخوردار میشه، زن برخوردار نمیشه. حالا بگذاریم از این که نیاز مثلا کی بیشتر هست، اونم خودش باز قابل بحث و قابل بحث دقیق هست، اما به هر حال اونجا دیگه حداقلش اینه که بگیم که مساوی هست، دوتا به هم نیاز دارن و هر دو از این رابطه برخوردار میشن. اون هم از نظر مادی هست، البته از نظر معنوی هم بس باید مطرح میشد. با این توضیحاتی که داده شد، شنوندگان محترم ملاحظه میفرمایند که اسلام واقعی اینه که جز حق و جز اون حد اعتدال جای دیگه نرفت. منتها اینجا یک نکته هم من توضیح بدم که از اون طرف مردها طلبکار نشن، چون که ما گفتیم مردها طلبکار. چرا اسلام اومده اون چیزی که بر مردها هست وجوباً قرار داده، اون چیزی که بر زنها هست استحباباً؟ چون به لحاظ همون تفاوتی که بین زن و مرد هست و مردها غالباً قدرت بدنی بیشتری دارن و غالباً میتونن حق خودشون رو به زور بگیرن، اونجا دیگه اسلام از مردها کمتر دفاع کرده، چون مردها غالباً خودشون میتونن وظیفه خودشون میتونن اون چیزی که حق خودشون هست بگیرن. خانم‌ها که به لحاظ جسمی ضعیف‌تر هستن و این توانایی رو ندارن، به لحاظ روانی هم اون حجب و حیا و اون چیزی که در خانم‌ها هست بیشتر هست، اینجا اسلام اومده به حمایت از خانم‌ها برخاسته. کار به اینجا نیست، موارد دیگه هم هست. در بحث نشوز هم اینجوریست، مرد که خودش میتونه بهش گفته که خود حلش کن مسئله رو، زن که توان نداره به حاکم شهر گفته تو از خانم دفاع بکن و اگر مرد ناشست شد باش برخورد بکن. جاهای دیگه هم اینجوریه، چون خانم‌ها غالباً حجب و حیا و اون مسائل روحی و روانیشون و ضعف بدنیشون باعث شده که خودشون نتونن اون حقوق خودشون رو مطالبه بکنن، اسلام اومده بر مرد واجب کرده. اما از اون طرف چون مرد خودش میتونه غالباً، دیگه بر زن واجب نکرده، اونو مستحب قرار داده. البته این یک وحشی بود و یک احتمالی بود که بنده دادم.
بسیار خوب، خیلی متشکر از پاسخ شما. گرچه قدری به درازا کشید دوستان شنونده، ولی توجه داشته باشید که بخاطر همون نکته‌ای که جناب استاد محمدی فرمودن که این سوال به هر حال زیاد تکرار میشه، جا داشت که این مقدار بهش پرداخته بشه. با پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش‌شماره 0251.
من اینه که راجع به احضار روح هست، خواستم ببینم که آیا واقعا احضار روح وجود داره، هستن کسانی که بتونن روح رو احضار کنن، و اگر این روح احضار میشه، یا مثلا روحایی که متعلق به اشخاص مؤمن هستن میشه احضار بشه، یا فقط روحای سرگردانن که احضار میشه، و اصلا آیا روح سرگردان وجود داره؟ چون روحا همه برمیگرده نزد خداوند، و چرا میگن روح سرگردان؟ اینو میخواستم حاج آقا جواب بدن. ممنونم از برنامه خوب شما.
بله، خب درباره احضار روح پرسیدن، چند تا فکر کنم در واقع سوال تو یک سوالیش مطرح کردن. یکی این که اصلا احضار روح امکان داره یا نه، اصلا بفهمید یعنی چی و امکان داره یا نه، و بعد این که آیا جایز هست یا نه، بفهمید.
بعد از کنم که اصل ارتباط با ارواح که خب هم از منظر عقل، هم نقل، هم علم و تجربه، هم کشف و شهود، از هر نظر که انسان نگاه کنه امر ممکن نیست.
بله،
مطابق ما همین تعبیر ارتباط با ارواح رو ترجیح میدیم بر احضار ارواح که حالا گفته میشه، ارتباط با ارواح. حالا از این از چه راههایی انسان در عالم رویا میتونه ارتباط داشته باشه، انسان میتونه با ریاضت های نفسانی کاری بکنه که بتونه در بیداری هم حتی ارتباط داشته باشه، اهل بیت علیهم السلام هم که خب اولیاء خدا هم که هر زمان که بخوان میتونه این ارتباط برقرار بکنن، چنان که در روایات فراوان داریم که پیامبر اهل بیت علیهم السلام این کارو کردن، و ماها هم خیلی همون در عالم رویا با ارواح ارتباط پیدا میکنیم. ما اونها در خواب میبینیم، باهاشون صحبت میکنیم و حتی اطلاعاتی ازشون میگیریم. اتفاقی است که مرتب میفته برای ما هم، منتها در عالم رویا. در بیداری هم میشه این کارو کرد، از طریق معقول و منطقی هم میشه این کارو کرد، حالا گرچه اون چی که مورد سوال هست از این طریق نیست.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم، عده خیالباف، کلاش، کلاهبردار همواره از این موضوع سوء استفاده کردن و میکنن. گاهی انگیزه سیاسی دارن، گاهی انگیزه مذهبی دارن، گاهی انگیزه مادی دارن، گاهی انگیزه اخلاقی دارن. انگیزه های مختلف وجود داره و این ارتباط با ارواح یا به تعبیر خودشون احضار ارواح در واقع دکانی است که باز کردن برای کسب و منافعی که عرض کردن با انگیزه های مختلف وجود داره. ولی باید حواسمون جمع کنیم تو دام این افراد کلاش و کلاهبردار نیفتیم. مطلب بعدی که عرض میکنم که احتمال داره که در برخی از موارد، خیلی از موارد، اجنه یا شیاطین خودشون رو به جای اون روح اون شخصی که حالا ما فکر میکنیم باش ارتباط برقرار کردیم یا احضارش کردیم، خودشون جا بزنن و باعث فریب و گمراهی افراد بشن. چون شیاطین دنبال این کارها هستن و خیلی راحت میتونن از این موقعیت استفاده بکنن. بله، من روح فلانی هستم، این توان رو شیاطین دارن. من روح فلانی هستم و وظیفه شما چنین است، حق این است الی آخر. حتی ممکن بعضی از اخبار صحیح و اخبار راست رو هم زمینه اون توطئه های خودشون بکنن تا بتونن به مقاصد شیطنت آمیز خودشون برسن.
بله.
چنانکه گاهی ممکنه که از فن شعبده بازی و تردستی استفاده بشه و از این طریق عده زیادی از افراد رو باعث گمراهیشون بشن. این اتفاق زیاد میفته.
وانمود بکنن که
چنین چیزی در حالی که واقعا داره چشمندی میکنه. یا ممکنه که از قوه تخیل و تمرکز حواس استفاده بکنن و اون ذهن و حواس طرف رو در اختیار خودشون بگیرن. آنچه که او فکر میکنه اونم فکر میکنه، اونچه که او میخواد ذهن او هم همونجا میره. این میخواد که او ذهنش بره سراغ روح، اون خیال میکنه رفته با روح داره صحبت میکنه، داره مینویسه چیکار میکنه الی آخر. این هم باز اتفاقی است که معمولا میفته. احضار ارواح یا همون ارتباط با ارواح یعنی جلب توجه اونها و با وسایلی که حالا از قبیل اون چی که در سرنوشت اون ارواح مؤثر هست، مانند ادای حقوقشون که برگردن انسان هست. این خوب یه امریست بسیار خوب پسندیده. ما این ارتباط رو مرتب تجویز میکنیم، میشه همون زیارت اهل قبور، این میشه همون بیاد مردگان بودن، با اونها ارتباط داشتن. خیلی هم ثواب داره، خیلی هم کار خوبیست و به این معنی بخواد ارتباط با ارواح باشه کاملا مورد تایید و اشکالی هم درش نیست. نکته بعد این که آیا این گونه فعالیت ها که حالا ارتباط با ارواح یا احضار ارواح، ورود تو این حوزه ها، آیا کار پسندیده هست؟ پاسخ اینه که به طور کلی از شرع مقدس این امور پسندیده نیست.
ببخشید اینجایی کم به پس ارتباط با ارواح اگر به اون معنا باشه که ما براشون هدیه بفرستیم و فاتحه و زیارت اهل قبور، به اون معنا که فهمید پسندیده هست.
بله،
اما ارتباط با ارواح به این معنایی که حالا روح رو در اختیار گرفتن و اینکه بگیم حالا الان بیاد یه سوالی پاسخ بده به روش خاصی
که همون که الان بله اون که الان مصطلح هست، این بله. پاسخش اینه که خیر، اینها به طور کلی فعالیت پسندیده‌ای نیست، کار درستی نیست. حداقل اینی که مزاحمت ایجاد میشه برای یه بنده خدا، اونجا محدودیت‌هایی داره، الان برزخ با دنیا فرق می‌کنه، اونها مثل دنیا نیست که حالا به اختیار خودشون باشن، هر کاری دلشون می‌خواد، هر وقت دلشون می‌خواد، هر جا دلشون می‌خواد برن. حالا اگه بخواد ارتباطی برقرار بشه، ما اینو در مورد حتی همون زیارت اهل قبور هم داریم که مثلا شما دیگه تا مغرب بیشتر به مغرب نکشه، چون اینها محدودیت هایی دارن که نمیتونن، از طرفی نمیخواد ارتباط رو قطع بکنه، نمیخواد بره، از طرفی هم دیگه وقتش تموم شده، میگه خب شما دیگه برید بیرون دیگه اون زیارت تمومش بکنید. حتی در این بخش هم ما داریم این ارتباط ها اگر صحت داشته باشه، اون نکاتی گفتم همش جای خودش، اون کلاشی و
یعنی ممکنه اصلا احضار روح نباشه، اون اتفاقی در آن میفته. اگر باشه واقعا کلاشی و نمیدونم چشم‌بندی نباشه، میفهمید که پسندیده نیست.
بله. حداقلش اینه که مزاحمت برای یک بنده مؤمن ایجاد میشه. حداقلش اینه که مزاحمت ایجاد میشه برای یک بنده مؤمن. نکته بعدی که عرض میکنم که بحث روح و عظمت‌های روح و پیچیدگی‌های روح و یسالون شأن روح، قول روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً. شما راجع به روح و عرا خیلی کمتر از اون حدیث که خیال میکنید. روح از امر پروردگار هست، موجود امریست، موجود خلقی نیست شما آزمایش بکنید و از این طریق به جایی برسید. بنابراین این حرفایی که گفته میشه و مطالبی که گفته میشه اینها همش قابل تأمل هست. مطلب دیگر رو من اینجا عرض بکنم و با چند تا از کنم که کتاب که معرفی میکنم دیگه این بحث تمومش بکنم، و اون این که حالا بر فرض که ارتباطی برقرار بشه و بر فرض که این اتفاق بیفته که ما بریم و با روحی ارتباط برقرار بکنیم و اطلاعاتی ازش کسب بکنیم، حرفایی به ما بگه، همه اینها فرضها، آیا واقعا میشه اطمینان کرد؟ میشه اون چه اونها گفتن رو عیناً پذیرفت؟ پاسخ اینه که خیر، چون اگر ارتباطی برقرار بشه آنچه که روح درک کرده علم حضوری است، علم شهودی است. این علم حضوری باید تبدیل بکنه به علم حصولی، باید تحویل ما بده. در این تبدیل خیلی چیزها زیر رو میشه، خیلی چیزها دگرگون میشه. این مطلب رو بنده زمانی، حالا سالها پیش بود، یک کتابی خوندم، کتاب خیلی بزرگ و مفصلی بود راجع به روح تحت عنوان انسان روح هست نه جسد، فکر کنم بیش از 1300 صفحه داشت اون کتاب. خب صدها مورد ارتباط برقرار کرده بودن، بلکه بیشتر از صدها مورد اونجوری که گزارش می‌کردن، چنان که در موارد دیگه ما در کتاب‌های دیگه هم دیدیم. مثلا در یک کتابی که شخصی به نام میشل سابون کتاب تدوین کرده تحت لایف افتر لایف، زندگی پس از زندگی، چون مدعی شده که من با 800 نفر از افرادی که اینا مثلا سکته مغزی کردن یا کسانی که از دنیا رفتن باشون مصاحبه کردم، اون کتاب من اینو نخوندم، این مصاحبه ها رو نخوندم، اون مصاحبه هایی که عرض کردم که انسان روح هست نه جسد رو خوندم. در بین خوندن اطلاعاتی که از این ارواح گرفته بودن دیدم بعضیشون منطبق بر واقع هست، منطبق بر برهان‌های عقلی و نقلی ماست، منطبق بر قرآن هست. مواردی میدن مثلا بوی تناسخ ازش میاد و من تعجب میکردم، روح دروغ نمیگه، این اگه واقعا اعتبار برقرار کرده باشن نباید اشتباه میکردن. این گزارشی که اینجا اومده، این مصاحبه، بوی تناسخ ازش میاد. بعد که دقت کردم دیدم اون روح از ارواح مسیحی‌ها بود، از کسانی بود که قائل به تناسخ بوده. مطالبی که اونجا دریافت کرده رو در قالب افکار رو خودش تبدیل فقط کرده، اون فایل حضوری وقتی تبدیل به فایل حصولی کرده، افکار خودش توش اثر گذاشته، باورهاش و اعتقادات خودش باعث شده که اون چیزی اونجا دیده رو در قالب باورهای خودش منتقل کنه به این شخصی که اگر همش راست باشه، ها باز تأکید میکنم اگر همش راست باشه. بنابراین نمیشه که اون چیزی که در متن شهود دیده درسته، اشتباه درش رخ نداده، اما متن شهود که قابل نقل و انتقال نیست، علم شهودی رو که نمیشه منتقل کرد. علم شهودی باید به علم حصولی تبدیل بشه، فایلش عوض بشه. حالا اینا فایل کلمه درستی هست، و هر حال اون باید
قالبش و در واقع اون
قالبش باید عوض بشه، تبدیل به علم حصولی بشه تا قابل نقل و انتقال باشه. تو این تبدیل و تبدل ها خیلی حقایق دگرگون میشه، افکار، باورها، فرهنگ، ده ها عامل باعث میشه که آنچه که دیده در متن شهود با اونچه که میگه متفاوت باشه. بنابراین نمیشه اصلا اطمینان کرد. من چند تا کتاب معرفی بکنم، سوالایشون بخشایی دیگه هم ظاهرا باقی مونده که
بله. کتاب نفهمید.
یک کتاب، این کتاب او در ارواح یا ارتباط با ارواح جناب حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست که البته قدیمی این کتاب، ولی خوب قابل مطالعه هست. او در ارواح یا ارتباط با ارواح.
بله.
از خونم گفتگو با مردگان که آقای کاظم خلخالی ترجمه کرده. روح‌های تسخیر شده ترجمه سید رضا جمالیان. مهر تابان علامه محمد حسین حسینی تهرانی. ترجمه الارواح شیخ
مهر تابان که شرح دارند حالات مرحوم علامه طباطبایی است در بخشی از این کتاب،
بخشی از اون.
بله.
ترجمه الارواح مال شیخ طنطاوی جوهری و معاد محمد تقی فلسفی. تو این کتاب ها دوستان میتونن بخشی از این حرفا که عرض کردم ملاحظه بفرمایند.
حالا این اصطلاحی که پرسیدم، روح سرگردان، اصلا این تعبیر عامیانه است، واقعا حقیقتی هم داره؟ یعنی اصطلاح خاصی در علم هم مطرح شده؟
از کنم که به لحاظ معاد شناسی، به لحاظ عقاید ما، نه چنین مطلبی رو ما، بله ارواح درجاتی دارن، میتونیم ارواح خبیث، ارواح پست، ارواحی که اینها جایگاهی در عالم، جایگاه قابل توجهی در عالم هستی ندارن، سعه وجودی ندارن. اینها خب میشه که باشون ارتباط برقرار کرد، میشه به تعبیر احضارشون کرد، اما اون ارواحی که مقدسن، ارواحی که بزرگن، اونا که کسی نمیتونه که اصلا به عبارتی اونها مشرفن بر همه حقایق این عالم، چه روحی میتونه اینجا مشرف بشه بر اون روح؟ چون اینجا ارتباط دو روح هست دیگه. وقتی این کسانی هم که این کارا رو میکنن، کسانی نیستن که امام نیست، پیغمبر نیست، حکیم نیست که بگیم روحش بزرگه، بنابراین میتونه حتی ارواح متوسط رو هم جلب بکنه. بنابراین باید در سراغ ارواحی که پایین تر هستن، بگیم ارواح پست، ارواح خبیث، ارواح از این قبیل. اما سرگردان اگه به این معنا باشه ایب نداره. اما اینکه بگیم در عالم برزخ ما ارواحی داریم که جایی ندارن، سرگردان هم نمیدونن تو برزخ هم تو دنیا هستن، نمیدونم نه این چنین چیزی،
بقیه روحای جایی دارن اینا ندارن، به این معنا
اصلا بگیم من سرگردان اصلا خونه ندارن، زندگی ندارن، به این معنا نه. چون در عالم برزخ بارها عرض کردیم که انسان ها به 5 گروه تقسیم میشن که میشه به 3 گروه تقسیمشون کرد. اونا که در بهشتن که اینا بزرگان هستن، اینها رو احضار این حرفا به این معنا اصلا معنا نداره که حالا اجازه بدن که باشن ارتباط برقرار بشه. ارواح کفار که همون ارواح خبیث و پستن، اونا هم تو جهنمن، جا دارن، بی جا نیستن. اونا هم که مستضعفن، که اونا هم شبیه خواب هستن، که اونا هم که اصلا ارتباط باشون امکان معقول نیست. به هر حال حالا این بحث هنوز یک ذیل دیگه باید داشته باشه که ظاهرا فرصت نیست. خلاصه عرض این شد که اون بخش اول مهم بود، که گرچه ما اصل ارتباط رو قبول کردیم، اما اون نکات هفشگانه که عرض کردم حتما قابل توجه هست. بقیه مباحثی خیلی مهم نیست. حالا اینکه ارواح سرگردان داریم یا نداریم، اسمشون روح خبیثه یا روح پسته یا سرگردان، اونا دیگه خیلی مهم نیست.
بسیار خوب. خیلی خلاصه اینکه آنچه که امروزه تحت عنوان احضار روح رایج هست که افراد گاهی وقت ادعا میکنن که روح رو احضار کردن، بر فرض اینکه شدنی باشه که حتی احتمال داره واقعا احضار روح نباشه، کار پسندیده از نظر اسلام نیست. خیلی متشکرم از شما و پاسخ کاملی که فرمودید. از شنوندگان عزیز برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی سپاسگزاریم به خاطر همراهیشون و به خاطر توجهشون به این برنامه در این ایام و این لیالی. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.